دین یه طرف داستان بود، مخالفت این که اینها در کتاب مقدس اومده یه طرف داستانه. خب آقا یعنی همش هیچی؟ یعنی یه اوم ما اومدیم و نشستیم و گفتیم عالمیم و فقط روی جهل صحبت کردیم؟ جهل مرکب خودش رو به انسان علم نشون میده. یعنی شما میایین راجع به موضوعاتی صحبت میکنید. ببینید، اجازه بدین باز هم یه مثالی بزنم خدمتون. ارسطو کتابی داره که این کتاب ها در تمام دانشگاه های اروپا و دانشگاه های اسلامی تدریس می شده. کتابی داره به نام کتاب الطبیعه فیزیک. این کتاب مشتمل بر ریاضیات بوده، مشتمل بر سیاست بوده و مشتمل بر طبیعیات بوده. به اینها می گفتن فلسفه عملی. ریاضیات، سیاست و طبیعیات. شما هر چی که در این زمینه‌هایی که من خدمت شما گفتم، مثل مرکز بودن زمین، مثل چرخیدن خورشید به دورش، مثل هزاران فرضیه غلط که ما امروز بهش رسیدیم، مال این طبیعت است. اینها تدریس می‌شده و خود بو علی سینا، بخونید زندگی بو علی سینا رو، میگه 20 بار، الان تو ذهنم ندارم، 20 بار یا 40 بار من این کتاب رو خوندم تا بفهممش. شما فکر نکنید امروز چون فاصله زمانی هست اینها مال یک جهال نبوده. اینا همه عالم بودن، دانشمند بودن. اتفاقا این به اینجا رسید، خوبه من یه توضیحی هم بدم، شاید خیلی از دوستان براشون جالب باشه. این شد کتاب الطبیعه فیزیک. بعد از این مسئله فوق‌العاده مهمی که ارسطو به اون شناخته میشه به نام فلسفه اولا بعد از این اومد، یعنی اون کتاب رو قرار داد بعد از کتاب طبیعت. این شد کتاب فیزیک، فلسفه اولا شد متافیزیک، طبیعت و ماورا طبیعه. این ماورا طبیعه یعنی فلسفه اولایی که بعد کتاب طبیعت اومده، هیچ ربطی به معنویت نداره. چون در رابطه با فلسفه اولا صحبت شده بود، فلسفه الهیات صحبت شده بود، یواش یواش معنویت در لسان مردم فیلسوفا افتاد معبد طبیعه، چون راجع به فلسفه اولا حرف میزد. اینی هم که ما این هم میگیم معبد طبیعه، معبد مد، معبد طبیعه، جایی نیست که ما بخوایم بریم. این اصل به وجود اومدن ماورا و طبیعه است، معبد و طبیعه است. به همین خاطر اون چیزی که بعد از فیزیک اومد، بعد از طبیعت اومد، بهش گفتن ماورا و طبیعه. این رو هم داشته باشین، چیز خوبیه. به هر حال تمام اینها تدریس میشد و بعد یواش 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 فهمیدن که آقا همش بر اساس جهل مرکب بوده، بر اساس این بوده که ما نمیدونستیم، یک سری استدلال ها می آوردیم و فکر و منطق انسانی رو متقاعد می کردیم و خیال می کردیم این علمه. یعنی هر چیزی که من انسانی باهاش متقاعد شدم علمه. این یکی از نشونه هایی که جهل و جهل مرکب داره، بی عقلی داره. و بعد از رنسانس برای چی این علوم تجربی کلن خط از فلسفه جدا کردن؟ ولی قبلا هم پزشکی جزء همین فلسفه بود، فیزیک جزء همین فلسفه بود، ریاضی جزء همین فلسفه بود، همش جزء اینا. اینها اومدن روی پایه‌های پایه‌گذاری کردن که اطمینانی بهش باشه، همینجور چون استدلال شده نیست. این رو از من داشتیم. حالا این چیزی که به ما انسان‌ها برمیگرده، اون چیزی که به ما انسان‌ها برمیگرده، همین جهل مرکب به روی ما عکسی رو میندازه که ما مطلقاً و مطلقاً این رو علم میپنداریم، اینو آگاهی و دانش میپنداریم. متوجه نیستیم که اینها فقط یه ساین، اینها یک واقعیت نیست. در جلسه قبل من خدمت رو عرض کردم، در خانه وجود ما، در خانه وجود ما، این صاحبخانه های قلابی از راه میرسن، یکی خشمه، یکی نفرته، یکی نمیدونم ملامته، یکی نمیدونم حقارته، یکی تشخصه، یه هر کدوم از اینا یه بندی رو گردن ما میندازن. تا زمانی که اون حاکم بر دیگر صاحبخانه های قلابیه، ما بنده اونیم. این حالتیه که ما اراده خودمون رو، تعقل خودمون رو، یعنی اون صاحبخانه قلابی رو خودمون میپنداریم. این جلوه دیگه ای از جهل مرکبه. برای اینکه این موضوع رو من باز کنم خدمتتون چند تا مثال میزنم. ببینید، ما خیلی چیزها در این دنیا هست که احساس میکنیم اگر خودمون رو به اونها بچسبونیم، با این چسبوندن ما میشیم عاقل. همون کاری که تمام بزرگان کردن، خودشونو چسبوندن به ارسطو و خیال میکردن با چسبیدن به ارسطو اینا بزرگ میشن. هیچ موقع چیزی رو، هیچ موضوعی رو در درون خودشون کند و کاو نمیکردن. عرض کنم به خدمت شما که ما دنبال یه چیزایی هستیم که اصلا خودمون نمیدونیم دنبال چی هستیم. این صاحب خونه های قلابی همین جور میندازن گردن ما. من امروز روز در جامعه امروز بشری، مثلا موسیقی یک هنر برتر شناخته میشه. ما بازم میگم مثلا کار نداریم این درسته یا غلطه، این بحث ما نیست، بحث ما جای دیگه ایه. موسیقی و هنر، یعنی هنر موسیقی برترین هنرها به حساب، یعنی یکی از برترین هنرهاست. به همین خاطر ما میریم خودمون رو به این میچسبونیم، نه اینکه موسیقی رو میفهمیم. ببینید، فیلسوف های ما میچسبوندن خودشونو به ارسطو، نه اینکه حقیقت رو میفهمیدن. بیایید یک زیر مجموعه پایین تر، ما خودمون رو میچسبونیم به یه موضوعاتی و خیال میکنیم با چسبوندن خودمون به این موضوعات ما دارای اون موضوع میشیم. جهل مرکب رو دارم توضیح میدم، ندانستن و ندانستن. ببینید، بسیاری از ماها طرفدار خیلی از این خواننده ها و موزیسین ها هستیم، کنسرتش هم میاد، اگه شده شام نخوریم $100 $200 هم باشه میدیم میریم کنسرتش رو میشیم و احساس میکنیم با این کار یه چیزی برای خودمون خرج کردیم. این کار درسته غلطه مسئله ما نیست، تا به عرض من عنایت کنیم. من کار ندارم این کار درسته یا غلطه. به این داستانی که همگی شنیدین دوباره بشنویم و توجه کنیم. فکر کنم اکثرا شنیده باشین. آقایی هست به نام جاشوا به، از ویالونیستای بسیار سطح بالاست که شاید جزو چند ویالونیست اول جهانه. این آقا کنسرت که میذاره در امریکا، در همین شهر بوستون، صندلی $100 فروخته میشه در مقیاس هزاران هزار انسان و همه میرن چون عاشق موسیقی هم. همه میرن چون به هنر ارزش میدن. درسته؟ همین آدم اومد برای اینکه این موضوع رو برای ما باز کنه، میاد میره تو سابه واشنگتن، همین واشنگتن دی سی امریکا، میره اونجا میشینه مثل یکی از این هوملسا، 6 تا از زیباترین آهنگای باخ رو میزنه با ویالون توی سابوی. همون آدم‌هایی که چند ماه پیش $100 دادن پای صحبت، پای موسیقی این آقا رفتن، به همین این راحتی از کنار این رد میشن. تو تلویزیون گوش کردن، سی دی هاشو داشتن، روی یوتیوب گوش کردن، هر چی. فقط تنها کسایی که اونجا گوش دادن و اشتیاق داشتن بمونن چند تا بچه بودن. بچه ها پدر و مادرها اینا رو میکشیدن میآوردن که از اینایی که داری میزنه دیگه، کلا نمیست که 32 دلار پول جمع میکنه. ببینید این همون آدمه دیگه. توی ارزش دهنده به موسیقی، توی ارزش، تویی که هنر رو میفهمی، تویی که هنر در قلبت جا افتاده، خب این همونی رو که اونجا زده داره میزنه. چشم تو در چیه؟ چشم تو در اینه که 100 دلار دارن ازت پول میگیرن، پس چیز با ارزشیه. این یعنی جهل مرکب. چون ازت پول میگیره چیز با ارزشیه. اون بچه وای میسه، اون بچه جاشوا نمیدونه کیه، اون بچه این جهل مرکب رو نداره، اون بچه جم دنبال این داستان نیست که آقای فلانی چیه و من حالا اگه رفتم تو کنسرت این 2 ماه پوزشو به همکارام دادم، گفتم شما چقدر بدبختی، نصف عمرتون بر فنا که نرفتیم، من رفتم. اون چیزی از نهادش بلند میشه، خوشش میاد و به این موسیقی گوش میکنه. یعنی بر اون بچه جهل مرکب مترتب نیست. اما بر منی که خودم رو عاقل میدونم این جهل مرکب مترتبه. یعنی من نمیدونم دنبال چیم، من اصلا نمیدونم ویالون یعنی چی، من اصلا نمیدونم موسیقی یعنی چی، من اصلا نمیدونم باخ یعنی چی. من فقط میشنوم که آقای فلانی بسیار تایید شده است، 100 دلار 200 دلار هم بابت صندلیش باید پول بدم، پس چیز با ارزشی خودم به این بچسبونم. آن کس که نداند و نداند که نداند. بسیار نکته مهمیه. این ساختمان ذهن ما نیست، این عکسیه که بر روی ساختمان ذهنی ما میفته. و الا اون بچه 6 ساله و 8 ساله هم اون نه استاد موسیقیه نه از چیزی خبر داره، اون فقط داره دنبال میکنه فطرت سلیم خودش رو. از این آهنگ، از این نوازنده، از این صدا خوشش اومده. حالا تو بگو این بلیت صندلی 100 دلار نمیده، کنار سابوی نشسته، این به اون کاری نداره، این به اصل موسیقی که خوشش اومده کار داره. جهل مرکب اون زمانیه که داریم جیغ و داد میکنیم سر چیزهایی که اصلا نمیدونیم. عنایت میکنی؟ این از اون عکسها و تصویرهایی که رو ذهن ما افتاده. این مثال مثال شوخی نیست، این کاری که این آقا کرده کار کمی نیست برای نشون دادن خود ما به ما. آقا من از یک آدمی بدم، من از یک مکتب و ایدئولوژی بدم میاد، درست یا غلط کار ندارم، به دلایل خودم بدم میاد. حالا یه نفر میاد 4 فوش و دریوری به این مکتب یا به این آدم میده، من اصلا نمیدونم اون کیه، چون روی خوشامد من داره صحبت میکنه، چون داره چیزی میگه که من خوشم بیاد، اون میشه آدم عاقل، اون میشه آدم دانا. اینها نماد جهل مرکبه. آن کس که نداند و نداند که نداند. توجه داشته باشید جهل مرکب مال آدمهای بی سواد نیست، فقط جهل مرکب مال بزرگانی بوده، مال کسانی بوده که تاریخ رو مسیرش رو عوض داشتن میکردن و خیلی جاها کرد. جهل مرکب. همین آقای ارسطو، ارسطو شاگرد افلاطونه، افلاطون شاگرد سقراطه، سقراط قدرتمندترین بزرگ تاریخ یونانه. البته این نظرات من فقط نیست، ولی خب خیلی معتقدن، منم این رو قبول دارم تا اونجایی که سوادم اجازه میده. و واقعا سقراط از شهدای بزرگ تاریخ، شما میدونید سقراط رو کشتن با جام شوکران، افلاطون 20 سالشه که سقراط رو میکشن و اینها میخوان سقراط رو نجات بدن. سقراط میگه من کاری نکردم که بخوام فرار کنم، اگر اجازه ندارم عقیده خودم رو بگم تو خونه خودم، بهتره که تو این خونه بمیرم. خیلی کنم بزرگه ها، آقا من کاری نکردم که بخوام درم، من عقیدم رو گفتم، گفتم خدایان دروغن. آقا حرف خاصی نزدم، یه حرفی زدم که خدایان دروغه. خدایی در نهان وجود داره. بعد از مرگ سقراط افلاطون آواره میشه. حالا داستانها زیاده. افلاطون بسیار در مشرب فکری با ارسطو که شاگردش متفاوته. ارسطو پیرو افلاطون بود. بعد از یک مدتی اینا خط سوا کردن به طور خیلی جدی. ارسطو شد مشائی، استدلالی محض، و افلاطون بر مشرب استدلال و نور باطن اشراق موند. کار ندارم. میگه آقا یک عمر به ما القا کردن. افلاطون این در کتاب الجمهوریه، همون کتاب چیزش معروفش پیدا میکنی در جاهایی که سفر کرده، در سفرنامه خود افلاطون هم هست. به ما میگفتن که همه یونانیا متمدنن، بقیه دنیا بربرن. من رفتم و مصر رو دیدم، به دشت مغان ما میاد در اینجا، من تازه فهمیدم ماها چقدر عقبیم، اونا چقدر جلو. همه این حرفا به این ارسطو گفته میشه. شما میدونید ارسطو تحریک میکنه اسکندر رو و معلم اسکندر در جنگ با امپراتوری هخامنشیان. من به چیزای تاریخ فقط به این نکته کار دارم. اسکندر در جایی میگه به من انقدر القا کرده بود این ارسطو که همه اینا بربرن، من فکر میکردم الان برم با یه مش آدم خور رو برو میشم، حالا اومدم میبینم او با اینا کجان ما کجاییم. این نبوده که نمیدونسته. جهل مرکب وقتی چیزی جایگزین شد که این منم و نمیدونه که آقا اینی که تو میدونی خدا که نیست، اشتباه میشه، دیگه زیر بارش نمیره. پس جهل مرکب یک سایه‌ایه که خودش رو علم نشون میده، خودش رو دانش نشون میده، خودش رو هنر نشون میده، اما هیچ واقعیتی درش نیست. بریم برکو بیم صحبت رو کنم. خب قرار شد که توی بحث مغرور غافل باشیم و تا برسیم به نیم عقل و برسیم به خود مفهوم عقل از دیدگاه عرفای ما. ببینید اون چیزی که در شاید مردمی عادی که آشنایی زیادی با این موضوعات ندارن زیاد نمیدونن. ببینید عموماً به فیلسوف ها میگفتن عقلا. فلسفه و چهارچوب پایه فکری فلسفه و منطق بحث عقلیت و عقلانیت بود. همجوری که عرض کردم منطق یک ابزاریه که ذهن انسان رو از خطا مسون نگه می‌داره. هرچند که هر آنچه که ارسطو گفت، البته مطلق نه هر آنچه، ولی اکثر صحبت‌هایی که بود و جهان رو تحت تأثیر قرار داد، بعداً دیدیم که این ابزار مثل که زیاد کار نکرده چون اشتباهات زیادی هست. اینجا اون صحبت عرفای ما هست. ببینید این نکته های مقدار باری که تقاضا میکنم عنایت کنید. میگن ببین ما اومدیم تمام عقلانیت جهان رو، تمام مردم جهان با یک سیستم فکری کاملا حساب شده ما تونستیم به مردم بقبولونیم که این درسته. آیا حقیقتا این درسته؟ آیا واقعا این درسته یا در سیستم فکری اون آدم ها این درست میاد؟ از اینجا یک مسیری جدا میشه و اون مسیر اینه که تو چرا اعتماد به نفس خودت از دست دادی؟ تو چرا اینقدر فکر میکنی که عاقل نیستی؟ چرا فکر میکنی عاقل نیستی؟ چرا فکر میکنی که باید حتما از یک منبع دیگه بیاد و تو اینو تقلید کنی و این منبعی باشه که عموم مردم تایید میکنن تا تو رو عاقل حساب کنن؟ خب مردم بکنن، دلیل نمیشه این عقلانیت باشه، دلیل نمیشه این درست باشه. مثال های بسیار زیادی رو شما میبینید، تاریخ ما سرشار از این مسائله. آقا همه همین ابو ریحان بیرونی نامه می نویسه برای بو علی سینا، نامه هاش هنوز هست که آقا جان این حرفا بی خوده، من خیلی تحقیقات کردم، من حالا نمیخوام بزرگ کنم چون اگه بخوام بکنم باید برم تو خیلی از مسائل. بسیاری از نظریاتی که امروز به کوانتوم برمیگرده، حرکت نور به سمت زمین، توضیح میده برای بو علی سینا. اون بو علی سینایی که حکیم الحکما هستش بهش میگه انقدر تو خودت رو در خودت غرق شدی که فکر میکنی در مقابل معلم اول عرض اندام کنی. این فوشایی بوده که این خورده. به اسم جوان فاضل برای بو علی سینا ابو ریحان خیلی از این نامه ها می نویسه. دلیلی نمیشه. یعنی اینی که شما میبینید، جلسات قبلم من هی خدمتون عرض میکنم، راه عرفان یعنی همین مواردی که من میخوام خدمتون عرض کنم. آقا جان تو چرا خیال میکنی که هیچی نیستی و هیچی نمیفهمی، فقط باید از یه جایی بیان به تو اینو بگن تو بگی که ها، پس چون امروز روز این آقای بزرگ، این آدمی که هزاران هزار پیرو داره این حرفو زد، منم اینو تکرار کنم تا همه بدونن که منم فاضلم. این درست جاییه که در جهل مرکب قدم برمیداری. ببینید عرفان چه فرقی میکنه با فلسفه و با بسیاری از چیزهای دیگه. آقا مثل همین صندلی 100 دلاری برای موسیقی، شما ببینید الان این سیستم های پیچیده اسپریچوالیتی که یک قولی شدن، یک مافیایی شدن از مذهب بدتر. ببینید بزرگانی که میان صحبت میکنن، جلسه 3000 دلار بده، جلسه 5000 دلار بده. حرف من رو نگیرید، خودتون ببینید درسته یا غلطه. خب آدم ها میرن این تو، میان بیرون، آقا میدونی من کیم؟ خب کی هستی؟ پای صحبت فلانی رفتم. او حالا تن بدن من لرزید. به اینها عنایت کنید، اینها یعنی جهل. اونی هم که هفته پیش خدمتتون عرض می‌کردم، اون چیزی که باید گفته بشه باید گفته بشه، حالا هر چقدرم تو سر ما بکوبن بکوبن مسئله‌ای نداره، ولی مهم اینه که آقا زمین گرده، مهم اینه که زمین مرکز عالم نیست. اینا خیلی نکته‌های مهمیه. الان معنی ما از عرفان چیه؟ یه سری کوتیشنای قشنگ میفرستین برای هم دیگه، اینو خوندی؟ این یعنی چی؟ یعنی که اینو بخون یاد بگیر، تو که خوندی یاد گرفتی؟ اینو یعنی جهل مرکب. اصلا میدونی این حرف درسته؟ پدیده شومی که در یکی از جوامع مثل جامعه خود ما داره عرض اندام میکنه و ما رو وحشتناک به زانو میاد در میره، فقط نیک همش رو درسیم فریب بخوریم، چون اعتماد به نفس نداریم، چون عقل خودمون نداریم. اینا خیلی نکته های مهمیه. اینها اون رنسانس اصلی هر قومیه.